بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آيات الكتاب القرآن المبين. بس در تفسیر آیات یکم تا نهم سوره مبارکه هجر است. در این آیات شریفه خدای متعال ضمن معرفی کلی قرآن دیدگاه کفار و اون برخوردشون رو نسبت به نبی اکرم و قرآن بیان میکند که اینها حالت استهزا و رمی اون حضرت به جنون رو به حال پیش گرفتند و تقاضاهای بی جایی هم میکنند، به اینکه مثلا اگر حق است ملائکه بیان و کنه و رؤیت ملائکه رو اینها طلب می کردن که حالا بیان می شه. خدای متعال بود که الان اینها رها کن، بعد از اتمام حجت و اینها دیگه اینها برای هدایت مفید نیستن، هدایت نمی شه. بعد میخوان که ما به هر حال اگر اینها را عذاب بکنیم در یه وقت معینی، یه عجلی داره، هر امتی یک عجلی داره که از آن به هر حال جلو نمیفته و عقب هم نمیفته. مردم علامه اینجا استفاده میکنن که خود متعال علاوه بر این که بر هر فردی عجلی رو بیان میکنن، بر هر گروهی هم یک عجلی رو، یعنی یه فرصتی برای این جمع، برای فعالیت تا اون که به حال قضای الهی بیاد اینا رو جمع رو از بین ببره، یا همشون یا اون اجتماع رو. هویت مستقل که قطعا نداره، در پرتو افراد هویت داره، یک هویت توفیلی داره، هیچ کس قائل به حال هویت مستقل جامعه از اغلا نیستن. من منتها اون مسائل دیگر رو اونجا بحث میشه که آیا احکامی هم دارند در طول احکام فرد، من اون علامه این رو قائلم. بله، من بعضی ها نه، من این رو بحثش رو اجمالا میکنم.
این بحث احکام آن مستقل از بحث
این به هم بر همون به نوعی مترتب میشه. بعضی وجود اعتباری قائلن، احکامی هم قائل نیست. ایشون وجود اعتباری قائله، احکام اعتباری هم قائله. به هر حال حالا تعبیر جمع، روح جمعی، اینم عجلم مال همونه دیگه. بعد عجل هر چیزی رو مناسب با خودش معنا کرد دیگه. ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم الى آخر الآیتین، تثبیت و توکید لقوله فی الآیت السابقه. این آیه و آیه بعدش تثبیت و تأکید آیه سابقه است که فسوف یعلمون، این میدانند رو همون هلاکت رو داره بیان میکنه. الان ما یعطی سیاق و معنا دعهم، رها کن ایشان را، فانهم لا یسلمون فی هذه الحیات الدنیا، یا لا یسلمون، اینا اسلام نمیارن در این عالم. و انما یودون الاسلام بعد حلول اجلهم، اما بعد از اینکه اجلشون اومد دارن هلاک میشن، میگن این کاش ما اسلام میوردیم. نزول الهلاک بهم و ناس لیسو به زوی خیارتن فی ذالک، مگه مردم هم در این معنا اختیار ندارن که کتاب دارن، این کتاب دیر ثبت بر اونها که اینجا میاد کتاب معلوم، هم فردی هر فرد کتاب معلوم داره، هم به حال جمع. بل کل امتن کتاب معلوم عند الله مکتوب فیه اجلهم، اجلشون در آن کتاب ثبت است. لا یقدرون ان یستقدموه ولا یستأخرونه ساعتا، نمیتوانن از آن جلو بیفتن نه به هر حال عقب بیفتن. فل آیتین دلالتون علا ان الامت من الانسان لها کتاب، وکی دارد میکنه که امت انسانی هم کتابی دارن. کما ان الفرد منه کتابا، قال تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. حالا بعد این رو ملاحظه کرد که اصالت رو دادن به جامعه به چه معناست. این هیچگاه نمیشه در حال اصالت معنای وجود عینی به جامعه داد جدای از فرد. این معناش اینه که احکامی داره. بعد این تعبیرات یعنی در جای خودش تبیین میشه. به هر حال اونایی که قادن به این که جامعه هیچ به حال وجودی نداره، حتی یعنی فقط وجود اعتباری که قائلن، منتها این که حالا احکامی برش مترتب بشه این رو خیلی بهش ملتزم نیستن. خب همین بعد فرهنگ رو معنا کرد و به هر حال جامعه رو معنا کرد، اون فرهنگی که مربوطه به جامعه است، اینا باید در جای خودش حال تبیین بشه نیه. فعلا این مقدار چیز نیست، من اون علامه در جای خودش حالا بحث کردن انشاءالله اونجا میرسی. و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، خب این هم یکی از برحال تهمت هاییست که به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می زدن. کلامون خارجون مخرج الاستهزاء، مثل احال کلام استهزایی است از اون خارج شده. ولی ذالک خاطبوه صلی الله علیه وسلم لا به اسمه، به اسمش حضرت رو احال خطاب نکردن، بل به وصف نزول ذکر علیه، با همونی که قبولش ندارن دارن استهزا میکنن. این وصف احال نزول ذکر در واقع اون نشان دهنده استهزاست. کما کان یدعی، ایشون ادعا میکرد که بر من نازل شده، اونام به همین عنوان یه چیز دیگری هم بهش اضافه میکنن. و جواب الفعل المجهول نزله لدلالت علی ان منزله غیر معلوم عنده، خب مجهول جهل، گاهی مجهول آوردن برای تفخیم، گاهی برای تحقیر، این رو میخوان نشون بدن که جایگاه اون ازن به ایشان معلوم نیست. ولا اعتماد ولا وثوق لهم، نام اعتمادی ندارن به ما یدعی که اول ان الله تعالی هو الذی انزله، که خدا نازل کرده. و توصیف او بالذی نزل علیه ذکر و کذا تسمیت النازل علیه ذکرن، خب قرآن رو به عنوان ذکر اینجا اینها بیان کردن. این هم مرحوم علامه از این هم استفاده میکنه، این هم دارن تأکید در استهزاء، یادآوری چی؟ چیزی نیست. منتها خود متعال در آیه 9 همین رو تأکید میکنه، با همونی که اینا دارن استهزاء میکنن، بله این ذکره، اما شما به هر حال در غفلت هستید. توصیف قرآن بند لذی نزل علیه ذکر و کذا تسمتون نازل علیه ذکرن کل ذالک من الاستهزاء کما ان قولهم ان گلم مجنون رمیون و تکذیبون. خب لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، چرا ملائکه نمی فرستی نمیاری اگر صادقی که از جانب خدا؟ خب اینا قائلان به این که خدا آفریدگار است و عالم رو به خلاصه ملائکه واگذار کرده، اونا قائل به ملائکه هستن، منتها چون ملائکه موجودات غیبی هستن، اونا قائلن به این که موجود غیبی هستن و اینها، به هر حال تقاضاشون اجمالا اینه که ما اونا از نهای خدا بیان ما ببینیمشون دیگه که این واقعا نهای خدا هست. این حالا بیان وقت وجوهی در آیه بعدی ما ننزل الملائکه الا بالحق رو وجوهی براش بیان شده که حالا بیان میشه. این لو ما مثل حلاس برای تحذیزه، برای ترغیبه، تحریکه. ای حلا تعتینا به الملائکه این کنده من صادق این کنده صادقا فی دعوا النبوه لیشهدو، تا اینا شاهد باشن و صدق دعواک، بر صدق ادعای تو، و ینذرو معک، اینا هم برحال انذار بشن. بابا قدیب المعنا هم حال که نزدیک این آیه است، آیاتی از این قبیل هست، الا معک الله لولا انذر الیه ملکون فیکون معه نذیرا، اونا هم بترسانن، یعنی تأکید بشه، هم به نوعی میخوان عجز رو برسونن که تو نمیتونی، و هم که ادعایی داری میکنی، اختراح میکنن دیگه. و وجه اختراح ملال انبیا، وجه این که اینها اختراح میکنن که به حال ملائکه رو بیار، ان یعتو بالملائکه و یظهروهم لهم، این که برایشان اظهار بکنن، اینه که میگن خب شما به هر حال این بشر تو این عالم آلوده است دیگه، انسان آلوده چجوری میتونه وحی رو بیاره؟ وحی باید کسانی که موجوداتی که پاکن بیارن، ملائکه اینجا اینه، این کنه و اینطوری، یعنی اگر بناس بر آوردن وحی و اینا امثال ما، چرا به ما نازل نمیشه که ما قدرتی داریم، فرزندان و فضا اینا امتیازاتی هم داریم؟ گاهی اینطوری میگفتن. بعد وجهش اینه ان البشریه کینونتون مادیه، یه وجود مادی داره، مغمورتون فی قذارت شهوت و الغضب، در قذارت و چرکی شهوت و غضب فرو رفته، لا نسبت بینها بین العالم السماوی، چه نسبتی بین او و بین عالم آسمان، الذی هو محض نورانیه و طهاره، فمن ادعا نوعا من الاتصال، اونی که ادعا میکنه که یه اتصالی به اونجا داره، خب شبیهش هم بیاره دیگه، به ذالک العالم روحانی، فعلیه ان یأتی ببعض اهلهی، یکی از مقداری از اهالی عالم روحانی هم بیار، من الملائکه الکرام، لیصدقوه، تا اینکه اونها این شخص رو تصدیق بکنن، فی دعوا و یعینوه، فی دعوته، کمکش بکنن در دعوت یه محکم بشه. الا ان الملائکه عند البسنیین آلهتون دون الله سبحانه، اینا آلهان غیر خدا، فدعوت هم الى توحید، دعوت انبیا به توحید معناها اینه، ان هؤلاء اله فی معزل من الشفا، اینا به هر حال قائل به شفاعتن، قائل به معبودیتن، انبیا با اینا به صورت 100% مخالفن دیگه، فی معزل من الشفاعت و العبادت به امر من الله، که خدا هم کرده باشه، و اله الاله ولا دلیل علی ذلک، دلیلی بر این معنا نداریم که اعتراف هم به مثل اعترافشان به همین معنا که ملائکه اعتراف فلین زلو بیان پایین ولی اعترفو و یه صدق و نبوه نبوت رو تصدیق بکنن. در حال اینا نبوت خب قوانین داره، این قوانین هم التزامات داره، حساب و کتاب داره، خب خودشون رو آزاد بکنن دیگه. ما اصلا راهی حالا یه کارایی هم انجام میدیم اینا برای همین دلخوش خودمونه دیگه، به اونجا کاری نداریم، به عالم دیگه کاری نداریم. نه برای اینکه اون فطرت عبودیتشون رو، خضوعشون رو برای جوابی بدن، یعنی ما این کار رو انجام میدیم، بلا نه به خاطر قیامت و زندگی ابدی و سعادت و اینها. اگه این دنبال این بودن که میان دنبال انبیا. بعد خودمون فهمون که ما آنو نزل الملائکه الا بالحق، ما ملائکه رو همینطوری نمیفرستیم، به حق میفرستیم. وقت اگر فرستادیم دیگه اینا مهلت دیگه ندارن، اگر نپذیرفتن عذاب نازل میشه. جوابون اما اقترحوه علی النبی صلی الله علیه و آله، جواب از اون چه که اینها تقاضا کردن از پیامبر، ان یاتی همون بالملائکه حتی یصدقوا، تا اینکه تصدیقش بکنن. و محصل الجواب، خلاصه میخواد بفهمن که ملائکه در پرده غیب هستن، به هر حال اینا ظاهر نمیشن، اگر یه وقت ظاهر بشن به هر حال آثار نامطلوبی داره، شما بپذیرید اونها رو. ان سنت الله جاریت علی سطر ملائکته انه تحت استار الغیب، فلو انزله و اظهره لهم، اگر بر فرض ایشان را نازل بکنه و ظاهر کنه برای ایشان، ان اقتراء امزال، این که اینا تقاضا کردن، کان ذالک آیتا سماویه، این آیت سماوی میشه، خارقتا للعاده، نازلتا ان اقتراء، این نازل شدن ملائکه از تقاضایشان. خب آیه معجزه هم اینه، اگر در برابرش مخالفت بشه خلاصه نابودیه. و من چند آیه تل معجزه تل نازه ان اختراع ناز، یک رس که خود پیامبر معجزه رو میاره برای تأکید، یک رس هم معجزه رو با تقاضای اونها میاره، اون دیگه بدتره، اون دیگه حسابی کار رو تموم میکنه. ان اختراع ناز، اختراع هم معناش اینه دیگه، قبول نداره اصلو، یه چیزی میندازه جلو که نشه. این یعقبه ها عذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال و الهلاک القطعی ان لم یؤمنوا و ها اولای الکفار المعاندون، اینا لیسوا بمؤمنین هو الهلاک قبل جمله، لو انزل الله الملائکه و الحال هذا الحال، که اینا اختراع میکنن که یک نشانه بیاد که حق رو نشون بده از باطن، یعنی که انه اینا اینطوری میخوان بگن، خیلی راحت طلبه، ما به آسونی نمیام زیر بلیت دعوت انبیا، باید طوری بشه که مجبور بشی، یعنی جبری بیاییم دیگه. باید خب خدا طبق آیات دیگه خدا بخواد با اختیار انسان بیاد. قبل جمله، لو انزل الله الملائکه الحال هذا الحال هم یخترهون آیتا فاصلتا تظهر الحق، تظهر الحق و تمیت الباطل، حق رو اظهار بکنه و باطل رو نابود کنه، لانزلهم بالحق الفاصل الممیز، حتما خدا به حقی که جدا بکنه. من رو علامه این رو حالا بیان میکنه، ما کانو ازن منزدین، وقتی که اینطوری بشه دیگه اینا مهلت داده نمیشن، بل یهلکون، یهلکون و یقتع دابرهم، آزا محصل و مازکر و بعضو و قیل. این بلحق رو چند تا معنا کردن که مرحوم علامه بود که ما باید یک معنای جامعی بکنی، و قیل المراد بلحق فلایه الموت، بل معنا ما نزل الملائکه علی الناس، خدای متعال ملائکه بر مردم نازل نمی کنه الا مصاحبا للحق، مگر مصاحب با حق، این اونا بیان مرگم حتمیه، الذی والموت، و اما کانو ازن منذری و کنه او اونهاد که مثل که این معنا از این آیه گرفته شده مأخوذ من قوله تعالی یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازن للمجرمین. اونا با عذاب میان، اونا میگن اصلا برای مجرمین بشارتی نیست، این دارن برای هلاکت میان. بله منش همینه دیگه، این هم همون تقاضا اختراعه. لقیل المراد بالحق الرساله ایما نزل الملائکه الا بالوحی، باید ملائکه ما با وحی نازل نمون رساله و که انهو مأخوذون، باید که این بیان از این آیه مأخوذه، من نحو قولی قد جاءکم الرسول بالحق یا به قولهی فقد کذبوا بالحق لما جاءهم. بعد اون الان به حاضری وجون مذکوره فی تفسیر آیه و دونه ها غیر از اینا وجون مذکورتون فی مختلف تفاصیل، در تفاصیل مختلف آمده و یه جمعی لا تخلو من شیء، یه اشکالی داره، یه معنای جزئی برای حق کردن. ما باید ببینیم که منطق این آیات در باره حق چیه، بعد این آیه رو الا بالحق اونطوری معنا بکنیم. و هو ان شیئا منها لا ينطبق على الحصر الموجود في قوله ما ننزل الملائكه الا بالحق. در اینجا حصر آمده دیگه، جز به حق ما نازل نمی کنیم، بعد طوری بشه که با این حصر جور بره. فنزول الملائكه لا يختص بعذاب الاستئصال، فقط نزول ملائکه فقط به عذاب استئصال منحصر نمیشه، ولا بالموت فقط، ولا بالوحی و رسالت فقط، نزول های مختلفی دارن. و توجیه الایه به ما یختص به احد المعان سلاسل مذکوره، ما آیه رو توجیه بکنیم به یکی از این معانی، عذاب استحصال یا موت یا وحی، این یختص الی تقییده ها، این نیاز به تقیید داره، به قیود کثیره، منتها اطلاق آیه ابا داره از این قیود. یدفع اطلاق الایه کما هو ظاهر لمن راجع الوجوه المقررت آنفا، که وجوهی هم که بعدا الان گفتی این همینطوره که یک چیزایی در تقدیر گرفتن. و یمکنو ان یقررم، مرحوم علامه میخوان بفرمان که ممکن اینطوری بگی که به هر حال این عالم عالم امتزاج حق و باطل، طبق آیه 17 سوره رعد، لذا حق خالص عمدتاً تو این عالم نیست و اصلاً هم ملائکه موجودات شریفه هستن، موجودات لطیفه هستن که اگر ظهور پیدا بکنن با اون عالم مناسبت دارن، با اون عالم ظهور حق خالصه، پس تو این عالم برای افراد ظهور ندارن. کنهو اگر ظهور داشته باشن برای کسانی، اینا ظهور به حق دارن، اونایی هستن که همواره در مسیر حقن که ملا انبیا باشن، این ازش استفاده میشه. و یمکن ان یقرر معنی الآیه باستمداد من التدبر، یا با استمداد از تدبر در آیات دیگر، که چی؟ ان ظرف الحیات المادیه، ظرف این حیات زندگانی اینه، اعنی هذه النشأة الدنیویه، این نشأه ظرف یختلط فیه الحق و الباطل، حق و باطل درش مخلوط، من غیره ان یتمحض الحق فی الظهور به جمیع خواص و آثاره، بدون اینکه حق برها متمحض بشه با همه خواستش و آثارش، کما یشیر الیه قوله تعالی کذالک یجزی الله الحق و الباطل. وقد تقدم تفصیل القول، ما که تفصیل القول در این آیه گذشت، فما یظهر فی شیء من الحق، فما یظهر، چیزی ظاهر نمیشه در این خلاص نشئه، در این ظرف چیزی از حق، الا و یحتمل شیئا من اللبس و شک، یک لبسی تردیدی و شکی هست، کم از یصدقه يصدق استقاء الموارد التي صادفناها مدى اعمارنا، که ما استقرایی که مصادف شدیم باهاش در طول زندگی هست، هم قوای ادراکیمون چنینه، هم تمایلاتمون هم به طرف حق کشش، هم به طرف باطل. تمایل هست، خودش حقه، اما ادراکات خودش حقه، اما گاهی باش باطل مواجه میشه. اما از شاهد علیه، شاهد بر این معنا قوله تعالی ولو جعلناه ملکن، که اگه ما ملکم بیاریم باز در لباس بشریته، چون بشر امتحان میشه. لجعلناه رجلن ولبسنا علیه ما یلبسون، اون جایی که رجل میپوشد اینا میپوشن، یعنی اون دید ملکی تو اینجا ظهور نمیکنه برای همه. و ظرف، ظرف الامتحان و الاختبار، ظرف هم ظرف امتحانه. و لختیار الا ما امکان التباس الحق و الباطل، اختیار در اینجا ظهور میکنه، اختلاطی بین حق و باطل باشه، و اختلاط حق و باطل در اعتقادات، خیر و شر در اعمال، در هر دو، تفکر الهی، تفکر مادی، اینا میشه حق و باطل. این تمایلات خوب بعد اختلاط الخیرش به نحو حتی یقف الانسان على ملتقى طرفین، تا سر دوراهی انسان قرار بگیره، همون شعب نجدین و حد انه نجدین که فرمود، فیستدل على الخیر و الشر به آثار ما. پس ما از طریق آثار به خیر و شر میرسیم و اماراتهما، ثم یختار ما یستحق من السعادت و شقاوه، سپس اونه که مستحق از سعادت و شقاوت بهش برسه. این ویژگی این عالم. و اما عالم الملائکه و ظرف وجوده این، فانما هو عالم الحق، اون عالمشون عالم حق، خیر و مشوب به شیء من الباطل، هیچ باطلی در وجود اونها نیست. کما یدل علیه قوله تعالی لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمنون، و قوله بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. هم مقتضی آیات اینه، و ما فی معناها، آیاتی که ماننده اینه که اختراع ملائکه رو میکنن و اینکه ملائکه بیاد چی میشه، انهم فی انفسهم مخلوقات شریفه، ملائکه یک موجودات شریفه هستن، و وجودات طاهره نوریه منزهه عن نقص و شین، از این نقص و شینی که در ماده باشند با حلول در ماده کرده باشن، اینها منزهن. لا تحتمل الشر و شقا، نه شر را نه شقاوت رو متحمل نیستن. و لیس عندها امکان الفساد و المعصیت و التقصیر، امکان فساد و معصیت تقصیر نیست. فلا یحکم فیها هذا النظام فلا یحکم فیها هذا النظام المادی، این نظام مادی بر اونها حکومت نداره. المبنی و علا اساس الامکان و الاختیار، که بنا شده بر اساس امکان و اختیار و جواز صلاح و فساد و طاعت و معصیت و سعادت و شقاوت همش، که می فهمید ما در بحث مستوفا در جای خودش بیان میکنیم. خب انسان با این خصوصیت، با این بدن میتونه تو اونجا باره که مخلوط؟ نه، باید حقانی بشه. و سیعتی ایزن ان الانسان لا طریق له الى هذا الظرف الحق ما دام متوغلا في هذا، تا مانی که توغل داره تو این عالم المادی، متوغلا في ورطات الشهوات، فرو رفته در امور شهوی و احوا، که اهل الكفر و الفسوق، این نمیتونه الا به بطلان عالمه. من که از این عالم برن این تعلقات به صورت طبیعی بریزه، تعلقات قلبی هست به صورت طبیعی، و خروجم الى العالم الحق، برم تو اون عالم و ظهوره علیهم و این عالم حقم بر اونها ظهور کنه، و انکشاف القطاع عنهم کما یشیر الیه علو، اونجوری این آیه نشون میده، لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. و هذا هو العالم الذي يسمى بالنسبة الى الانسان آخره. این عالم میشه عالم آخرت، عالم دیگر. این عالم به هر حال عالم ظاهر دنیاست، نزدیک اون دیگریه. فتبین ان ظهور عالم الملائکه للناس، روشن شد که ظهور عالم ملائکه به مردم، المتوغلین فی الماده، که متوغل در ماده هستن، متوقفون علی تبدل الظرف، این برای اونها و ظرفش متبدل بشه، ولی انتقال مدون الی الاخر و الموت. بله اونایی که پاکن روحشون تو اون عالمه، اونا میتونن. اللهم الا فی المصطفین من عباد الله و اولیاء المطهرین من اغزار ذنوب، که از قذرها چرکای ذنوب پاکن، الملازمین لساحت قربهی، ملازم ساحت قرب الهی هستن، لهم اهلیت و مشاهدت عالم الغیب، مشاهدت الغیب، و هم فی عالم شهاده، که در این عالم هم هستن کل انبیا. خب حالا این ادامه داده، البته عمده مسئله برحال روشن شد که مقصود از این تهدید خدای متعال چیه. بعد مرحوم علامه برای تأیید این معنا به آیات دیگر هم استدلال میکنه. الان انشاءالله ادامهش بعد. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهر.